السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا، حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی می نمایم و از عقابش پرهیز می دهم. در روایتی از حضرت مولا علی علیه السلام رسیده: والله ما ارا عبدن یت تقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. تقوای سودمند از رهگذر حفظ زبانه. کسی که نتونه این زبانشو کنترل کنه، بسیاری از گناهان از این زبان بلند میشه. مرحوم فیض کاشانی 18 آفت برای زبان ذکر کرده، کتاب و آفات لسان. یکی از علمای بزرگ این را رسونده به 30 آفت، نویسنده دیگری رسونده به 200 آفت. جرمه صغیر و جرمه کبیر. ان شاء الله با حفظ زبان، کنترل زبان، به اون تقوای نافع دست پیدا کنیم. در خطبه های اول سبک زندگی قرآنی با محوریت یا ایها الذین آمنوهای قرآن رو داشتیم. در خطبه گذشته آیه 200 سوره آل عمران رو محور قرار دادم که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. در این آیه شریفه 4 عامل اساسی موفقیت در همه عرصه ها بیان شد، به خصوص در عرصه زندگی اجتماعی دینی. یک عنوان، عنوان صبر است، اصبروا. این در حوزه فردی است. بعد دارد که صابروا. صابروا از باب مفاعله است، به فعل طرفینی معمولاً باب مفاعله به کار میره، گرچه یک طرفی هم گاهی به کار میره، مثل عاقبت اللص دزد و دنبالش کردم و امثال ذلک. ولی اصل این صيغه مصابره مفاعله به معنای کار طرفی نیست. معنای آیه اینه همون طوری که دشمنان شما وای میستن، خسته نمیشن، مبارزه میکنند، صبر شما کمتر از اونها نباشه. در یکی از تفاسیر آمده صابروا اعداء الله فی الجهاد ای قالبوهم فی الصبر، صبرتون بیشتر از اونها باشه. علی شدائد الحرب ولا تکونوا اقل صبرا منهم، صبر شما از اونها کمتر نباشه. این در عرصه گروهی و در عرصه اجتماعی است. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام دو نکته در رابطه با این مصابره آمده. می‌فرماد ببینید که جلودار شما چیه. اگر جلودار شما حجت خداست، این یک، و دشمن را هم ببینید کجا ایستاده، اینجا وایستید. فصابروا علی عدوکم مع ولیکم، در روایت دیگر صابروا عدوکم ممن یخالفکم، وقتی این دو ویژگی را دیدید وایستید محکم تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون. پنج تا نکته در این خطبه در نظر گرفتم در تفسیر آیه خدمتتون بگم. نکته اول این است زندگی ارزشی در طول تاریخ هزینه بر بوده. کدوم پیغمبر رو پیدا میکنید که مشکلات نداشته؟ فقط حضرت یونس، اونم بعد از برگشتن از زندان شکم ماهی، فآمنوا فمتعناهم الهین. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست فرمود ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل، بیشترین سختی ها مال انبیاست، بعد از انبیا اونایی که به راه انبیا هستند، و بعدش هر کس مقامش پیش خدا بیشتره مصیبتش بیشتر. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. این ویژگی زندگی ارزشی است. البته نکته دوم هم اینجا اینه، هزینه پرداختن فقط مال ارزشی ها نیست، غیر ارزشی ها هم برای زندگی باطلشون هزینه میکنن، برای زندگی باطلشون خرج میکنن، برای زندگی باطلشون کشته هم میدن. ببینید امریکا و امریکایی ها که در همه عرصه ها فضولی میکنن کشته هم میدن اینا. منتها یه تفاوت است بین هزینه‌ای که ارزشی‌ها میدن با هزینه‌ای که باطل‌ها و ضد ارزشی‌ها میدن. هزینه‌ای که ارزشی‌ها میدن میمونه براشون، از بین رفتنی نیست، اونی که باید نگر داره در صندوق قرض الحسنه نگر میداره، صندوق ذخیره نگر میداره اینا را. اما اونی که خدا رو باور ندارند هر چی هزینه میکنند تلف میشه. این آیه رو ببینید، سوره آل عمران آیه 104: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، خسته نشید از تعقیب دشمن، ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. اگر شما مجروح میدید اونا هم مجروح میدن، اگر شما کشته میدید اونا هم کشته میدن. ولکن و ترجون من الله مالا یرجون، هزینه های شما از بین رفتنی نیست، ولی هزینه های اونها همش از بین رفتنی و هباء منثورا هست. نکته سوم در این آیه اینه: دشمن از سرسختی بر موضعش سه هدف رو دنبال میکنه. هدف اول این است که روحیه ببازن، سست بشن، انگیزه برای ادامه راه نداشته باشن. هدف دوم این است که فرهنگ ما نمیتوانیم رو جا بیندازند. هدف سومم اینه که شما رو به تسلیم وادارند. مصابره اینه که شما سست نشید، نشاطتون از دست ندید. و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. ما وهنوا، سست نشدن، نشاطشون از دست ندادن. دشمن میخواست که شما سست بشید، ما وهنوا. دشمن میخواد شما به اینجا برسید که ما نمیتوانیم. اما رهروان راه هم بیا ما ضعفو، ضعیف نشدن، به فرهنگ ما نمیتوانیم نرسیدن، بلکه باورشون شد که میتوانیم و به فضل خدا دشمن رو از پا در میاریم. خوب کردید، تکبیر گفتید. تکبیر ذکر خداست، اما جاش اینجا نبود. عرض میکنم که میخوان شما رو به تسلیم وادارند. و مستکانو، تسلیم نشدند، هزینه دادند، شهید دادند، اما ایستادند. پس این را هم جزو مصابره حساب کنیم. و صابرو یعنی سوس نشدن برای پیمودن راه حق. نکته چهارم این است که رهروان راه حق بدانند برنده نهایی این میدان اونند. للحق دولتون وللباطل جولتون. دست و پا میزنن دشمنان، اما پیروز نهایی شما متدینین هستید، شما پایبندهای بدین هستید. در سه آیه از قرآن، سوره اعراف آیه 128، هود 49، قصص 83، والعاقبت للمتقین. عاقبت نیک، سرانجام نیک از آن اونایی هستند که با خدا هستند. اون وقت آیه در این باره الا ما شاء الله داریم، آیاتی که وعده پیروزی حق رو بر باطل میده، آیاتی که وعده نصرت خدا به مؤمنین میده، آیاتی که وعده پیروزی حزب الله بر حزب الشیطان میده، آیاتی که سخن از این دارد که این سنت خداست که مؤمنین تنها نمانند، دفاع از اونها، آیات فراوانه. پس خسته شدن، افسرده شدن در مسیر راه مؤمنین نیست. روزی که بشر عصاره شر گردد، دین و هدف و شرافتش زر گردد، از بحر نجات خلق آید مهدی، از یمن وجود او ورق برگردد. نکته پنجمی که در این آیه هست این است که فرق بین صابرو و تواصاو به صبر چیست؟ تفاوتش یک کلمه است. صابرو مقاومت عملی است. تواصاو به صبر سفارش زبانی است. تا یکی بی‌حوصله میشه، خسته میشه، مثلا میگه عجب انقلابی کردیم با طعنه، شما تواصوا بالصبر به او بگویید واقعا عجب انقلابی، اسلام زنده شد، قرآن زنده شد، اهل بیت به صحنه آمدند، راه پیمایی بیش از 20 میلیونی در کربلا میگن لبیک یا حسین. این همه را نبینیم با کمترین مشکل خسته بشیم؟ تواصوا بالصبر یعنی تا میبینن یکی بی‌حوصله شده نصیحتش میکنن. محمد ابن ابی عمیر 3 سال در سیاه چال هارونی بود. میگوید که یک بار صدها تازیانه به من زدند که اسامی شیعیان امام کاظم را لو بدم. گفتم حالا دست نگه دارید ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. رفیقم فهمید که شل شدم، نزدیک لو بدم، گفت یا محمد ابن ابی عمیر اذکر موقفک بین یدی الله. ابن عمیر یادت باشه در محضر خدا هستی، چرا سست میشی؟ این میشه تواصو به صبر. اما صابرو مقاومت عملی در برابر دشمنان دین هست. پروردگارا به کرمت جبهه حق، جبهه توحید را در سراسر جهان بر دشمنان پیروز بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اللهم صل و سلم علی عبدک و رسولک سید المرسلین و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الامامین الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجت القائم. اللهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. اصلاح زبان، کنترل زبان از راه های تحصیل تقوا هست. در ادامه سخنی که در خطبه قبل از حضرت مولا علی علیه السلام براتون خوندم، مولا یک جمله از نبی اکرم نقل می کند که لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، تا جان انسان سالم نشه، درست نشه، ایمان انسان درست شکل نمیگیره. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، جان سالم نخواهد شد مگر آن که زبان کنترل بشه. خطبه 176 نهج البلاغه. خداوند همه ما را مزین به زینت ارزشمند تقوا و حریم نگهداری برای خداوند بفرماید. گرامی می‌داریم یاد و خاطره دو فیلسوف بزرگی که از خطه آذربایجانند و فخر اسلام. هفته آینده سالگرد ارتحالشون هست. علامه بزرگ، مفسر گرانقدر، علامه محمد حسین طباطبایی، مؤلف تفسیر المیزان و استاد اساتید بزرگ فلسفه و عرفان در حوزه، قلم مبارک ایشان قلم یک رزمنده در عرصه فرهنگی بود. اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشان که قبل از سال 40 منتشر شد، همچنان تا کنون یک منبع مستند برای مقابله با تفکرات الحادی است. علامه محمد تقی جعفری آثار ارزشمند، کتاب‌های مفیدی از خودش باقی گذاشت. او هم خودش رو رزمنده عرصه فرهنگ میدید. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان عزیز مرزبان در چالدران که در مساف با ضد انقلاب به شهادت رسیدند و از این ره گذر از همه عزیزان نیروهای مسلح نظامی و انتظامی سپاسگزاریم که با فداکاری‌هاشون کشور رو به عنوان یک کشور زبان زد و نمونه در عرصه امنیت ساختند. امیدواریم خداوند حشر این شهیدان رو با اصحاب گرامی سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. 6 تحلیل نوشتم. تحلیل اول راجع به مراسم 40، تحلیل دوم خونسا شدن توطئه اسرائیل جدید در منطقه، تحلیل سوم نابودی داعش در عراق و شام، تحلیل چهارم در رابطه با مسئله سعد حریری، تحلیل پنجم در رابطه با حوادث عربستان و تحلیل ششم نقشه راهبردی امریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. مقیدم به وقت، هر وقت وقت تمام شد ولو بندهایی که نوشتم نتونم بگم اون را ترجیح میدم. مسئله 40 به حق یک حماسه بزرگ بی نظیر، نه کم نظیر، این عادی نیست. بیش از 20 میلیون نفر فرادین، مسیحی ها هم هستند، فرامذهب برادران اهل سنت هم هستند، فرا کشور از همه کشورهای دنیا هستند، فرا قوم، فرا نژاد، نظم کاملا مردمی، خودجوش. اینها رو یک تحلیل داره که آقا فرمود، خدا این فرصت رو خلق کرد. امیدوارم قدر این فرصت را بدانیم، ثبات قدم داشته باشیم. زائرهایی که رفتند و برگشتند، زائرهایی که فردا میاند و در حال برگشتند و هفته آینده، این عطر سید و شهدا رو حفظ کنند. نماز نافله و نماز شبشون دیگه شروع بشه انشاءالله تا سال آینده 40 و تا آخر عمر. انشاءالله اخلاق دینی، ایثارگری، جدن زبان عاجزه که بگوید در این عرصه چه عاشقانه به هم دیگه خدمت می کردن. مواکب بین راه همینجا ناسپاسیست. از مردم عزیز عراق تشکر نکنیم که این جور عزتمندانه از زائران ابی عبدالله الحسین علیه السلام پذیرایی کردند. و باید اینجا از مردم عزیز تهران تشکر کنم. دیروز مسیر 17 کیلومتری میدان امام حسین تا مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی رو پیاده طی کردن. اینجا دو تا حرف دارم. حرف اولم اینه، اونایی که تهران را تحلیل میکنن زیر پوست تهران رو تحلیل میکنن، اینو هم ببینند، ببینند که آغاز جمعیت رسیده بودن به مرقد، پایان جمعیت هنوز میدان شهدا بودند، اجتماعی که تبلیغات هم زیاد روش نشد، خودجوش آمدند. واقعیتش اینه زیر پوست تهران تدینه، عشق به اهل بیت، ناهنجاری هایی هم هست، اما اونچنان بزرگ نکنند کسانی این قضایا را که این جلوه های مقدس کمرنگ بشه. نکته دوم، پیام به بیگانگانه که این رو توجه داشته باشید، این جماعتی که اومدن دیروز تربیت شده های مکتب هیهات من زله هستند، روز حادثه همین تربیت شده های مکتب سید الشهدا اگر بخواد دشمن کمترین آسیبی به ملت بزرگ ایران بزنه، همینها دندانهای دشمن را در دهانش خرد میکنن. این جماعتی که دیروز آمده بودند و این جماعتی که امروز در نماز جمعه اند و همه جماعتهایی که در سراسر ایران اسلامی الان به عنوان نماز جمعه تشکیل است، زبان حالشون، زبان قالشون این است: ما پیرو حسینیم، ذلت نمیپذیریم. دو، از خبرهای مسرت بخش هفته گذشته و هفته های گذشته، خونسا شدن توطئه اسرائیل جدید در منطقه بود. در خطبه قبل گفتم که این همه پرسی در اقلیم کردستان توطئه است برای این که اسرائیل جدید در منطقه درست کنند. مسئولین ایرانی سر دسته این اقلیم را نصیحت کردند، مسئولین عراقی نصیحت کردند، موعظه کردند، او لجبازانه ایستاد و این همه پرسی رو برگزار کرد. بعد از برپایی همه پرسی کاملا فهمید که تو میدان امریکا بازی کرده، تو میدان رژیم صهیونیستی بازی کرده، تو منطقه شون با کمال وقاحت پرچم رژیم صهیونیستی را بلند کردند. درود بر دولت عراق سریع جنبید و بلافاصله چرکوک را از دست اینها گرفت، چرکوکی که روزی 35,000 بشکه نفتش غارت می شد. پولهای نفتش به جای این که به مردم مظلوم کردستان برسه به حساب شخصی می رفت. سریع جنبیدن، چرکوکا بدون آن که از یه دماغ خون ریخته بشه گرفتن و به حمد الله این توطئه خونسا شد. به مسئولان جدید اقلیم کردستان عراق میگم یک بار تجربه بسه، حالا که تجربه گذشته شما شکست خورد همراه بشید با دولت یک پارچه عراق، بازیچه رژیم صهیونیستی و بازیچه رژیم خیانتکار امریکا نشید. نکته سوم این است که به فضل خداوند تومار گروهک جنایتکار داعش در عراق و در شام پیچیده شد. اونهایی که آرزوی دولت بزرگ عراق و شام داشتند رفتند و یک پرونده سراسر خیانت، سراسر جنایت برای اینها باقی ماند. اگر بخوان تاریخ عصر حاضر را بنویسند برخی از آن رو باید اختصاص بدن به این ورق سیاه این جنایتکاران صهیونیست. سه مطلب اینجا هست. مطلب اول این است دنیا باید تشکر کند از نظام مقدس اسلامی، از فتوای مرجعیت، از دولت عراق، ارتش عراق، الحشد الشعبی، از دولت سوریه که این خطر رو از کنار بشریت راندند، به خصوص از سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی که مسئولیت مستشاریش رو به خوبی ایفا کرد، الان در داغ ارتحال پدرشون نشستن، از همینجا تسلیت میگوییم. باید به این سردار سرافراز افتخار کنند که افتخار برای ایران اسلامی شد. نکته دومی که در این عرصه گفتنی هست، غربی ها ائتلاف ضد داعش تشکیل دادند ولی کاملا عوام فریبی بود. نه تنها کاری ضد داعش صورت ندادن، بلکه مستند میگوییم در مواردی به داعش کمک کردن. واقعش اینه اروپا و امریکا داعش رو میخواند، منتها یه داعش مدیریت شده که نیش به ایران بزنه اما نیشی نصیب اونها نشه. نکته سومم این است تحقیقا اگر ایران در عرصه مبارزه با داعش وارد نمی شد این پیروزی ها نبود. خیلی نیش زدند چه کار دارید به اینجا ورود می کنید، چه کار دارید که ضد داعش خرج می کنید، مخارج را به عهده می گیرید. فکر کنم اونایی که اون روز این حرف نادرست رو زدن امروز خوب فهمیدند که اگر ورود ایران نبود امروز باید با داعش در خیابانهای تهران می جنگیدیم، باید با داعش در خیابانهای شهرها و استانهای بزرگ مرزیمون می جنگیدیم. خداوند سایه مقام معظم رهبری رو بر سر ما نگه دارد که این همه موفقیت ها با مدیریت اوست. نکته چهارم در رابطه با سعد حریری و استعفای نخست وزیر به اصطلاح لبنان در عربستان. عزیزانی که اهل رسانند، رسانه ملی رو میبینند، روزنامه ها رو میخونند، حرفام جمع‌بندی آنچه که هست که شما می‌دانید. حرف اول این است که عربستان یک دخالت صریح با کمال پررویی کرد، نخست وزیر کشور دیگر را فرا خواند، او را در حبس برد، بهش گفت استعفا و متنم باید همین متنی باشه که ما برات میگیم. این یعنی تحت الحمایگی. در عرصه سیاسی تحت الحمایگی ذلیلانه تر از این نیست. و نخست وزیر مصفی لبنان هم میدونست که این بساط پیش میاد، میتونست نره، در این حال رفت و ذلت خودش را نشان داد. نکته دوم این است که عربستان امیدها به لبنان داشته و داره. عربستان که به درستی امام نمیگفت عربستان سعودی، میگفت حجاز. عربستان لبنان در هم ریخته میخواد، لبنان آشوب زده میخواد. آرامش در لبنان منفور این دولتی است که پایش در همه جنایات هست. مولا علی فرمود لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوء، سیاه باد روی کسانی که در لبنان توته است یه پا اونها هستند، در عراق توته است یه پا اونها هستند، در سوریه توته است یه پا اونها هستند. لب قصه اینه که عربستان لبنان ناآرام میخواد. آفرین بر رهبر مجاهد حزب الله سید حسن نصرالله، به عنوان یک رهبر درست هدایت کرد و الحمدلله در شرایط کنونی رئیس جمهور لبنان هم همراه با جناب سید حسن نصرالله است. ما امیدواریم توطئه این توطئه گران در لبنان هم کور بشه. و اما فکر میکنم آخرین تحلیل نمیرسم به نقشه های راهبردی امریکا در ایران. آخرین تحلیل در رابطه با حوادث عربستان هست. خب شنیدید دستگیری هایی که این روزها حاکم تازه به دوران رسیده عربستان که الان عملا ولیعهد، گرچه امضای شاه سعودی او را دخیل میکنه در همه جنایاتی که انجام میرسه، ولیکن جریاناتی که میگذره الان زیر سر این جوان نپخته، اگر نگویم بچه، زیر سر این هست. دو تا مطلب اینجا گفتنیست. یکیش اینه که یه دعایی ما همیشه داشتیم، اللهم مشغل الظالمین به ظالمین. به حمدالله خدا این دعا رو در عربستان مستجاب کرده. جنایتکاران دیروز و امروز با هم در افتادن که همش هم بازی زرگریست. اول کسی باید بگه پولهایی که شاه عربستان داره حساب رسیش بشه، پولهایی که همین ولیعهد داره، 1 میلیارد دلار در همین سفر داده به ترامپ که از او حمایت کنه تا برسه به سلطنت و شاهنشاهی. این همون اوضاع اواخر رژیم شاه. مسنترها خوب یادشون هست اواخر رژیم شاه، شاه برای اینکه بمانه وفادارترین هاشو، اونایی که جنایت کردن، دستگیر کرد تا همه این تیله ها رو پای اینها بشکنه. مردم بیدار بودند و تحت تأثیر قرار نگرفتن. امیدواریم این حوادث و
این زلزله ها روزهای آخر عمر این حکومت جنایتکار آل سعود باشه. نکته دومی که در این عرصه عرض می کنم اینه که این جوان نپخته یا بچه نپخته مدام ایران رو تهدید میکنه، مدام حزب الله رو تهدید میکنه، ما مقابله میکنیم، چنین و چنان خجالت بکشید از این حرفا. یمن رو با خاک یکسان کردید، سازمان ملل داره میگه قحطی بی‌نظیر در یمن در راه، خوراک شما انگار کشتن آدم هاست. ثانیاً ای مجس، عرصه سی مرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. بزرگتر از شما که صدام بود با این ملت در افتاد و سرانجام این ملت او را به روز سیاه نشوند. شما که عددی حساب نمیشید، دست بردارید از این حرفهای بچگانه. اگر از این حرفهای بچگانه ادامه پیدا کنه و به خیال خامتون وارد عرصه های عملی بشید، یک سیلی خواهید خورد که از جا نمیتونید بلند شید. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام خار و ذلیل بگردان، توطئه هاشون را به خودشان برگردان، مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید و منصور بدار، امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، بر علو درجاتشون بیفزای، فرج امام زمان ما را برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.